بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما جلسه قبل اولین برهان در ارتباط با حرکت جوهری رو علامه طباطبایی بر اساس سه مقدمه مطرح کردن. خلاصه‌اش اینه که پاره ای از اعراض در تغییر و حرکتن. مقدمه دوم این بود که این اعراض معلول تبایع و صور نوعیه ای هستن که در موضوعات این اعراض قرار داره. مقدمه سوم هم این بود که بر اساس قانون عدم تخلف معلول از علت، باید علت متغیر خودش هم متغیر باشه. نتیجهش هم این بود که تبایع و صور جوهریهی که اسباب غریبه این اعراضی که در حرکت هستن هستش، خود این تبایع و صور جوهریه هم باید متجدد و متحرک باشن. بنابراین حرکت در جوهر ثابت میشه. خب حکمای مشا و در رأسشون ابن سینا که موافق با حرکت جوهری نیستن، در توجیه حرکت در اعراض با اینکه علتشون رو ثابت میدونن بحثی رو پیاده کردن. مثلا ابن سینا توضیح میده که ما وقتی حرکات عرضی داریم از یک طبیعت جوهری، این طبیعت جوهری ثابت علت هستش برای این اعراض و حرکت در این اعراض. منتها یه وقتی حرکت طبیعیه، یه وقتی حرکت قصریه، یه وقتی حرکت ارادیه، یعنی این به حسب فاعل حرکت و محرک حرکت، گرچه در هر ستا طبیعت نقش اول رو بازی میکنه. حتی در حرکت قصری و حرکت ارادی، اونی که فاعل مباشره باز طبیعته. اینو بعداً بحث خواهند کرد، گرچه الان ما سه قسمت و سه گروه معرفی کردیم: فاعل طبیعی، فاعل قصری و فاعل ارادی که منشأ این حرکت در عرض بشه، ولی در نهایت روشن خواهد شد که فاعل قصری و فاعل ارادی هم در طبیعت اثر میذارن و پیرامون طبیعت اثر میذارن. در نهایت خود طبیعت هستش که علت اعراض و حرکت در اعراضه. ابن سینا میخواد تجدد در اعراض را، حرکت در اعراض را به این شکل حل و فصل بکنه که علت تامه اعراض و حرکت در اعراض خود اون صورت نوعیه و طبیعت موجود در موضوع فقط نیست. علت تامه صرفا او نیست، بلکه او به اضافه برخی از عوامل و شرایط بیرونی که اونها در تغییر و تبدل هستن، مجموعاً علت استش برای اجزای حرکتی که الان در این عرض داره اتفاق میافته. وقتی ما علت تامه رو طبیعت موجود در جسم به اضافه امر بیرونی در نظر گرفتیم که اون امر بیرونی لحظه به لحظه داره عوض میشه، لذا کاملا معقول و طبیعی هستش که ما بگیم طبیعت ثابت به اضافه یه بخش از اون شرایط خارجی موجب پدید آمدن جزء اول از حرکت میشه. اون وقت چرا جزء دوم حرکت پدید میاد با اینکه علت، یعنی طبیعتش ثابته؟ چون طبیعت به اضافه یک شرط دیگر شده. چرا جزء سوم پدید میاد؟ چون طبیعت به اضافه یک شرط سوم شده، یک حالت سوم شده. ایشون این وضعیت رو هم در اونجایی رو که طبیعت فاعل باشه توضیح میده، هم در جایی رو که به نحو قصری حرکت صورت بگیره توضیح میده، هم در جایی رو که حرکت ارادی باشه توضیح میده. مثلا در حرکت طبیعی شما فرض کنید سنگی رو که میارید در ارتفاع قرار میده و او رو رها میکنید. الان حرکت سنگ به طرف زمین یه حرکت طبیعیه. حرکت طبیعی یعنی چی؟ یعنی طبیعت این سنگ اقتضای این حرکت رو میکنه، طبیعت این سنگ. اقتضای رسیدن به کل داره، میل به کل داره. پس فاعلش طبیعت موجود در سنگ هست و لذا این حرکت میشه حرکت طبیعی و فاعلم فاعل طبیعی. منتها این طبیعت هیچ تغییر نمیکنه، ثابته. چطور پس میشه که موجب حرکت عینی میشه؟ حرکت عینی دارای اجزای متعددی، الان اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست. چطور میشود که علت این عرض و حرکت ثابت باشه ولی خود این حرکت دارای اجزای متعدد باشه، منصرم باشه، بعضیا رفتن، بعضیا هستن، بعضیا بعدن میان؟ چطور میشه به این شکل باشه؟ میگه به خاطر اینکه یه چیز دیگری به این طبیعت اضافه میشه و اون هم وضعیت خاصی هستش که سنگ نسبت به کل پیدا میکنه، این قرب و بعدی که سنگ نسبت به اون کل پیدا میکنه. مثلا اگر طبیعت سنگ در نقطه الف باشه، این علت میشه برای آمدن سنگ در نقطه ب، همین فقط دیگه، هیچ چیز دیگری نیست. ولی اگر سنگ در نقطه ب باشه، مجموعا علت میشه برای اینکه برسه به نقطه جیم. اگر در نقطه جیم باشه، علت میشه برای رسیدن به نقطه بعدی. پس ببینید اونی روی که ثابت است همیشه همون طبیعت است. طبیعت هم مقتضی حرکته، اما نه به نفسه ها تمام کار رو انجام بده، به حسب اوضاع و شرایط بیرونی عمل میکنه. چون اوضاع و شرایط بیرونی عوض میشه، لذا اجزای حرکت هم به تدریج تولید میشن. به بیان دیگر ما اینجا یک امتدادی داریم از سنخ حرکت که دارای اجزای متعدد بالقوه بی‌نهایت هستش، یک سلسله ای هستش، برخی ازش میره، برخی ازش نیومده و الان یک جزئی ما به نحو بالفعل داریم با همون توضیحاتی که در اجزای حرکت وجود داره. یک حقیقت انصرامی به این شکل داریم. از سوی دیگر طبیعت ما ثابته. چیکار باید بکنیم؟ میگیم این طبیعت به اضافه یک سلسله تجددی دیگر منشأ پدید آمدن این حرکت میشود. اون سلسله تجددی دیگه چیه؟ تفاوت و تغییر در وضع سنگ نسبت به اون در واقع موضع و حیز طبیعی که همون زمین باشه. اون وضعشون تغییر میکنه، طبیعت به اضافه این وضع موجب پیدا آمدن یک جزء بعدی در حرکت میشه. حالا وقتی جزء بعدی در حرکت به واسه اینکه علتش محقق شد پدید آمد، اون وقت شرایط برای پیدا آمدن جزء دیگر فراهم میشه. وقتی در حالت بعدی قرار گرفت، اون وقت علت تامه یک جزء دیگر حاصل خواهد شد. این در حرکت طبیعی. در حرکت قصری چجوریه؟ در حرکت قصری میگه شما یک سنگ رو پرت میکنید به طرف بالا. خب اون رو که واقعا فاعل حرکت همون طبیعت سنگه، منتها طبیعت ثانویه سنگ، نه طبیعت اولیه سنگ. لذا نمیگیم اینجا حرکت طبیعیه، میگیم حرکت قصریه. ولی خود طبیعت داره عمل میکنه بر اساس طبیعت قدیم. خود طبیعت سنگ داره عمل میکنه. منتها طبیعت سنگ به تنهایی منشأ این حرکت قصری رو به بالا نمیشه، چون طبیعت سنگ ثابته. چطور موجب پدید آمدن چون این حرکتی میشود که دارای اجزای تسرمی هستش، اجزای تجددی هستش؟ اینجا ابن سینا میگه طبیعت سنگ که ثابته به اضافه شرایط بیرونی. شرایط بیرونی چیه؟ شرایط بیرونی جمع نیروی قاصر به اضافه موانعی رو که جلوی این نیروی قاصر رو میگیره. چون نیروی قاصر وقتی این سنگ پرت میشه، درسته، یک نیروی ما داریم به این سنگ وارد میکنیم. از اون طرف حالا مثلا ما میگیم جاذبه زمین، ولی اون وقت میگفتیم چی؟ میل طبیعی به کل. میل طبیعی به کل داره میجنگه با این نیروی قاصر. جمع نیروی قاصر به اضافه اون میل طبیعی که به بازگشت به کل داره یا موانع دیگری رو که ممکنه این وسط وجود داشته باشه، در مجموع زمینه اون طبیعت سنگ میشه و منشأ پدید آمدن اجزای متعدد حرکت میشه. تا جایی رو که اون میل طبیعی در واقع تسلط پیدا میکنه، نیروی قاصر تمام میشه، طبیعتاً اون وقت برعکس عمل میکنه. یعنی طبیعت سنگ به اضافه وضع خاصی که پیدا میکنه، منشأ حرکت طبیعی خواست شد و اجزای حرکت طبیعی رو ایجاب میکنه. ولی در هر صورت تو حرکت قصری هم طبیعت سنگ عمل میکنه، اما طبیعت سنگ به اضافه شرایط بیرونی که همون ضرب دوتا نیروی باشه که توضیح دادیم، اینها با هم دیگر موجب پیدا آمدن این حقیقت تجددی میشن. این توی حرکت قصری، تو حرکت ارادی هم ایشون توضیح میده. در حرکت ارادی هم مثلا وقتی یک حیوانی، یک انسانی به لحاظ بدنی و حیوانی از نقطه الف به نقطه ب حرکت میکنه، اینجا طبیعتش ثابته. خود این طبیعت هم منشأ حرکت عینی در این جسم و بدن شده و حرکت عینی هم دارای اجزای متعدد و متصرمی هستش. چجور میشود یک حقیقت ثابت منشأ بشه؟ ابن سینا توضیح میده، میگه اینجا طبیعت منشأ و مقتضیه، اما نه به تنهایی، نباید او رو علت تامه بگیریم. اشکال بیان شما این هستش که شما طبیعت را علت تامه حرکت گرفتید، لذا گفتید از باب تخلف ناپذیریه، معلول از علت. حالا که معلول متصرم و متجدد هستش، پس باید علتش هم باید چی باشه؟ متصدد، در واقع متصرم و متجدد باشه. ولی غافل از این که اینجا علت تامه فقط طبیعت نیست، طبیعت هست با عوامل بیرونی. الان در حرکت ارادی چیه؟ طبیعت این جسم به اضافه اراده های متجدد جزئی که در شخص مرید اتفاق میافته. مثلا ما میخواییم بریم به کلاس درس، این یک در واقع اراده کلیه، ولی این اراده کلی نیاز به اراده های جزئی داره. یعنی دم به دم هر قدمی که برمیداریم یه اراده میخواد در قدم بعدی، یه اراده میخواد در قدم بعدی. ما حرکت عینیه از منزل تا کلاس رو اراده کردیم، ما حرکت عینی. این یک حقیقت در واقع دارای اجزای امتداد و کشش داره. چجور میشود بدن ما که ثابته علت باشه برای این امر متجدد؟ میگیم این بدن به اضافه اراده های متجدد جزئی مجموعاً تولید این حقیقت حرکتی رو میکنه که حقیقت تجددی و تصرمی هسته. ببینیم بیان ابن سینا را تا برسیم به نقدهایی که ممکنه برش وارد بشه. و اما ما وجه بهی، اصل استدلال رو دیروز مطرح کردیم، خلاصش هم امروز عرض کردیم. و اما ما وجه بهی ما یعتری هازه الاعراض من التغیر و التجدد مع ثبات الاله التي هي الطبيعه او غيرها بان تغيرها و تجددها لسوانها تنظم الیها من خارجن. این جزای اما کجا میاد؟ ففیه انا ننقل الکلام، اون جواب و جزاشه. پس ما الان تو شرح هست. و اما اونجورا که حکمای مشامسی ابن سینا توجیه کردن به وسیله او، اون چیزی که عارض می شود این اعراض را، چی عارض این اعراض میشه؟ تغییر و تجدد مع ثبات العله، با این که علتشون ثابته. چون مشا و ابن سینا میخوان حرکت در جوهر را قبول نکنن، یعنی میگن اون اصل جوهر تغییر نمی، ثابته، با این حال اعراضش تغییر میکنن. مع ثبات العله التي هي الطبيعه او غيرها، یا طبیعه و غیرها، اون عبارت های بالا چی داشتیم؟ طبایه یا صور جوهریه. صور جوهریه اعم از طبیعت هستش، حتی نفس رو هم مثلا میگیره، نفس حیوانی، نفس نباتی، نفس انسانی، همه اینا رو میگیره. حال در اصورت معصبات العلت التي یا طبیعه و غیرها، خب چجور؟ چجوری توجیه کردن؟ به اند تغییرها، به اینکه تغییر این اعراض و تجدد این اعراض نه صرفاً به خاطر خود طبیعت یا صورت جوهریه باشه. اگر علت تامه طبیعت و صورت جوهریه باشه، خب فرما شما درسته، این نمیشه ارتباط برقرار بشه بین علت ثابت و حقیقت متغیر، معلول متغیر، اینا همگامی ندارن، با قواعد موجود در مسئله علیت سازگاری نداره. اما فقط اون که علت تامه نیست، او به اضافه یک امری که او تغییریه، لذا مجموعاً میتوانن یک معلول تغییری داشته باشن. که نه، مثلا اینجوری میشه که خود اون طبیعت ذات این عرض رو ایجاد میکنه و بعد اون امر تغییری بیرونی منشأ تغییر در این عرض میشه. به ان تغییرها، به این که تغییر اون اعراض و تجدد اون اعراض لسوانه ها، یعنی لعوارزه، به خاطر سوانه و عوارزه است که تنظم و الیها، زمینه میشود به این طبیعت یا غیر طبیعت، من خارجن، از نایه خارج. مثل چی؟ این مثالی که میخواد بزنه، یه بار تو حرکت طبیعی، یه بار تو حرکت قصری، یه بار تو حرکت ارادی توضیح میده. که حصول مراتب البعد والغرب من الغایه فی الحرکات طبیعیه، در حرکات طبیعی، حرکت طبیعی غایت داره، غایتش چیه؟ کلش، یعنی عناصر یا عنصر غالب، فرق نداره، عناصر یا عنصر غالب میل به کل داره. هوا میل به، مثلا اگه شما هوا رو، حالا مثال رو میده، هوا رو اگر در داخل آب فرو ببرید دوست داره بیاد بالا، اگر در درون زمین باشه دوست داره بیاد بالا، میل به کل، غیر از بحثایی که الان مطرح هستش، میل به طبیعت هست. حالا میشه الان هم با بحثایی که مطرح میشه هرگاه طبیعی رو جور دیگه معنا میکنیم، این مهم نیست. فقط اون نکته اساسی که وجود داره این که این حرکت رو خود این طبیعت اقتضا میکنه، این رو الان شاید نپذیرم. که حصول مراتب البعد والغور من الغایه فی الحرکات طبیعیه. غایه چیه؟ همون کل. اگر جزئی از این کل از خودش جدا بشه، اون وقت این جزء میل به رسیدن به اون کل داره، کل میشه غایتش. پس یک حرکت طبیعی به واسطه همون میلی که در این جزء وجود داره ایجاد خواهد شد. این حرکت طبیعی از خود طبیعت شی ناشی میشود، بدون اینکه قصدی باشه، بدون اینکه اراده‌ای باشه، هیچی. لذا میگیم طبیعی. خب از این طبیعت ناشی میشه، اما نه صرفا خود طبیعت. طبیعت ثابته، حرکت داره، اجزای متبدل و متغیر هستش، متصرمی، تجددیه، حرکتیه، چون این واقعیت نفس الامری هستش. پس طبیعت به اضافه شرایط بیرونی، شرایط بیرونی چیه؟ مراتب قرب و بعد نسبت به کل. مراتب قرب و بعد نسبت به کل در واقع یعنی وضع این جزء نسبت به کل. وضعش الان اینه، الفه، لذا طبیعت به اضافه الف منشأ آمدن در نقطه ب میشه. وقتی طبیعت در نقطه ب حاصل شد، یعنی نزدیکتر شد به غایت، اون وقت منشأ پیدا آمدن در نقطه جیم میشه، که پیشتر همون طبیعت اقتضای آمدن در نقطه جیم رو نداشت. تا در نقطه ب نیاد در نقطه جیم نمیاد. که حصول مراتب البعد والغرب من غایه فی الحرکات طبیعیه، این تو حرکت طبیعی. و اما تو حرکت قصری و مصادفت موانع و معدات قویه و ضعیفه فی الحرکات القصریه، می فهمد، و برخورد کردن مصادفه موانع و معدات قوی و ضعیف در حرکات قصری. در حرکات قصری ما یک سری معدات حرکت داریم که همون قاصر باشه، نیروی قاصر باشه. یک سری موانع حرکت داریم که از جمله اصلی ترین اونها میل طبیعی به کله. این همون طبیعت اولیه‌ای که در اشیاء هستش. ممکنه موانع دیگر هم پیدا بشه، مثلا لایه های هوا و امثال اینها، موانع دیگر دستی بهش بخوره، مانع جسمی پیدا بکنه، یا در هر صورت هر چیز دیگر. خب یه سری موانع داریم، یه سری معدات داریم. معدات چیه؟ نیروی غاصب. چرا این حرف رو میزنه؟ به خاطر اینکه برنده سنگ به طرف بالا از منظر طبیعیات قدیم خود طبیعت سنگه، توجه کردید؟ و الا نیروی قاصر او رو بالا نمیبره، خود سنگ. نیروی قاصر چیکار میکنه؟ نیروی قاصر کاری میکنه که این سنگ الان میخواد بره به طرف بالا، ولی اونی که به طرف بالا میره چیه؟ خود طبیعت موجود در سنگ هستش، ولی میگن طبیعت ثانویه. طبیعت اولیش میل به کل داره، ولی طبیعت ثانویه که بر اساس شرایط بیرونی حاصل شد اینه که الان میخواد بره به طرف بالا. سنگ است که متحرک به طرف بالاست، متصل به این حرکت سنگ داره میره بالا، نه اون قاصر، نه چیز دیگری. خود این داره این خاصیت رو بروز میده. خب حالا که اینجوری هستش، طبیعتشه، این طبیعت به حسب شرایط بیرونی اجزاء حرکت رو تولید میکنه، نه صرفا خود طبیعت، چون اون ثابته، اون امر ثابت به اضافه جمع شدن نیروی قاصر و با موانعی که وجود داره، اون حاصل جمعی که میشه و اضافه میشه به طبیعت، منشأ پیدا آمدن اجزای این حرکت خواهد شد. این در حرکت قصریه. و اما در حرکت ارادی و تجدد ارادات جزئیه سانحه این به کل حد من حدود المسافه به حرکات الارادیه. در حرکت ارادیه که این مثلا بدن داره حرکت میکنه، که زیر نظر یک ایوان، انسان از لحاظ حیوانی و امثال اینا که هستش، خب این بدن باز طبیعت بدن داره حرکت میکنه، این حرکت در نهایت به طبیعت بدن برمیگرده، ولی این طبیعت به اضافه اراده های جزئی متجددی که پدید میاد منشأ شکل گرفتن یک حرکت عینی میشه. خب این بیانیست که مشای مخالف حرکت جوهری و ابن سینا مطرح کردن. و اما نقد این بیان چیه؟
یعنی با این نوع تقسیم بندی مگه همه فاعلا بررسی شدن الان؟
در واقع این حرکتی رو که در یک طبیعت اتفاق میافته، یا فقط به خاطر طبیعته، یا به خاطر قاصر هستش، یا به خاطر ارادی هستش، این حرکتی هستش که در به نحو ارادی صورت بگیره. البته خود ارادی رو میتونید یه معنای خاص بگیرید، میتونید اینقدر عام بگیرید که خیلی از فوائل که رسما ارادی نمیگن ولی محتوای اراده توش هستش اونها رو هم شامل بشه.
این تجدد و تصرف
هم
که ما داریم صحبت میکنیم تو حرکت قطعیه قابل تصور دیگه، درست؟
بله.
ما گفتیم بو علی و مثلا منطبعش اصلا حرکت رو فقط توسطیه میدونم،
درسته؟
اصلا مسئله براشون مطرح نمیشه که،
درسته؟ ولی تو حرکت توسطی هم باید خوب دقت کنیم. در حرکت توسطیه و بیان علامه رو هم که قبلا داشتید که میگه حرکت توسطی و حرکت قطعی هر دو واقعیت خارجی دارن و هر دو حرکت هستن. در حرکت توسطی ما با آن سیال روبرو هستیم و همین آن سیال رو ما میگیم حرکت. خودش اجزا نداره ولی تغییر و تجدد توش پذیرفته هست، یعنی حقیقت منطبق بر زمان نیست. یعنی از اونجا تا اینجا رو ما نمیگیم حرکت، حرکت همینه میگیم. ولی این آن سیال علتش چیه؟ راجعه که اینه باز میشه و در اینجا تصویر کرد. نه، این عرضی رو که در آن سیال داره حرکت میکنه، این چرا به این شکل هسته؟ یعنی به چی باید نسبت بدیم؟ علت این که قطعا اینجا تغییری هست، یا به حسب این که منطبق بر زمانه، یا به حسب این که رو آن سیاله، ولی سیالانش پذیرفته است. این آن سیال، این آن سیالی که در نظر میگیریم، علت این آن سیال چیه؟ امر ثابت است یا اونم سیاله رو آن سیال؟ یعنی اون اگر مثلا فرض کنید ما در جایگاه ابن سینا بنشینیم و حرکت رو فقط توسطی بدونیم، اون و اگر ما حرکت رو در جوهرم قائل بشیم، بازم به چه نوع قائل خواهیم شد؟ بازم به نوع توسطی قائل خواهیم شد. این حرکت توسطی در جوهر منشأ حرکت توسطی در عرض خواهد شد. حالا ابن سینا میخواد بگه که اگر ما حرکت توسطی تو عرض داریم، نیاز نیست حرکت توسطی توی جوهر داشته باشیم. این همین معنای از حرکت هم تو جوهر لازم نیست وجود داشته باشه. پس این بس متوقف نیست به اینکه ما راجع به حرکت چه جور تحلیل بکنیم. بله، تأثیرهایی تو این بحث وجود داره، مثل اینکه اگر ما حرکت اونجوری معنا بکنیم تو جوهر حرکت راه بدیم، نه به نحوی که منطبق بر زمان بشه، بلکه به نحو آن سیال. اون بحث هم خیلی جای تأمل و کار داره ها، یعنی حرکت واقعا به چه شکله، به شکل آن سیاله یا به شکل یک حقیقت منطبق بر اجزای زمانه، و خود زمان رو ما با چجوری تحلیل بکنیم، اینا جای کار داره. و این مباحث کلا مباحث حرکت در بحثایی رو که مطرح میشه باید بدونیم که در این مقدارهایی رو که ما کار میکنیم در حد کمال و پختگی نیست، اینا ذرایف و دقایق خاص خودشو داره، باید بیش از این در واقع توجه و کار بشه. حال در هر صورت این بیان، بله،
فایل بلجب واقعی مونه اینجا،
فایل بل
بلجب که قبلا هم گفتن
در فایل بلجبر، حالا باید اونها رو فکر کرد که هر یک از اونها چجوری میشه. در فایل بلجبر آیا اصلا خود شخص مثلا طبیعت این شخص مثلا فایل هست اصلا یا کسی دیگه فایله؟ توجه کردید؟ ولی اگر به نحوی او رو در فایل دخالت دادیدم، بازم همینجوری میشه، یعنی میشود کاملا مشابه همین رو اونجام پیاده کرد. حالا یا همه اقسام فایل رو میگیره یا نمیگیره، ولی اگر هم نگرفت شبیه به اینها رو در موارد دیگه میتونیم پیاده بکنیم. کما که در اینجا مثلا لازم نبود اون دو قسم اخیر رو مثلا بگم، اون یه قسم اول میگفتن کفایت میکرد. روح بحث این استش که طبیعت ثابت در جسم که الان منشأ حرکت الاتام نیست، عوامل دیگری هم دخالت میکنه، چون عوامل دیگر در بیرون ثابت نیستن میتواند منشأ پدید آمدن حرکت بشه. و اما نقدی که در این ارتباط هستش، ملا صدر چند تا نقد به این بحث وارد کرده، یکی از اونها رو در جلد سوم صفحه 66 آورده، من فقط اشاره بهش می کنم. بیان ملا صدر اینه، بیان علامه فرمی کنم، بیان ملا صدر این استش که ملا صدر میگه ما در این بحث دنبال علت حرکت هستیم. اینی که شما درست کردید، خب خود طبیعت رو علت حرکت گرفتید ولی گفتید تامه نیستش، یعنی علت تامه نیست، بعد چیزای پیرامونی رو اضافه کردید. اگر دقت کنید چیزای پیرامونی که اضافه کردید همه معدن، و لذا میبینید در اون لحظه ای که ما جزء حرکت رو داریم او رو نداریم. در اون لحظه ای که مثلا فرض کنید جزء پنجمه جزء پنجم حرکت کی به وجود می اومد بر اساس تفسیر شما؟ اون وقتی که طبیعت به اضافه شرایطی که در جزء چهارم پیدا می کرد، اون می شد پدید آمدن، علت پدید آمدن جزء پنجم. خب در جزء پنجم اونی رو که شما علت حساب کردید باش موجود نیست، بس اونا معداتن، واقعا علت حقیقی این حرکت نیست. علت حقیقی این حرکت رو باز باید برگردیم، علت حقیقی مباشر باز باید برگردیم به خود این طبیعت موجوده در اینجا. اونا معداتی هستن که موجب میشوند طبیعت جسم در این لحظه مختزی چون این جزئی از حرکت بشود. درجه کردید؟ اونا رو ما نمیتونیم به عنوان علت خود حرکت در نظر. این بیانی است که ملا صدرا عرض کردم در جلد سوم صفحه 66 داره. اما بیانی رو که علامه داره که الان به نظرم در کلمات خود ملا صدرا هستش اینه که خب ما نقل کلام میکنیم به اون عوامل و شرایطی رو که از بیرون عارض میشه. خب اون شرایط و عوامل بیرونی شما میبینید که در تغییر و تجدد هست. مثلا تو حرکت طبیعی اگر دقت بکنید، شما برای توجیه حرکت عینی اومدید چیکار کردید؟ چه چیزی اضافه کردید؟ وزن و تغییر در وزن رو اضافه کردید، قرب و بعد. تغییر در وزن خودش چیه؟ خودش یک قسم حرکته، یک حرکت عرضیه. خب ما پرسش رو در اونجا مطرح میکنیم، میگیم تغییر و تحولاتی که در وضع شی به وجود میاد، حرکت وضعی، این علتش چیه؟ اگر شما این رو باز بزنید به یک سری عوامل بیرونی، خب اون عوامل بیرونی هم باز باید به نحو تغییری و تغییری و حرکتی باشه. بالاخره چاره‌ای ندارید مگر اینکه منتسب بکنید به حقیقتی به نحو ذاتی. یعنی باید منتسب کرد هر جور تغییری رو که پیدا میکنید، ممکنه یکی رو به دیگری بزنید، ولی در نهایت باید برسه به یک حرکتی که ذاتی شی باشه، حرکتی که ذاتی شی باشه که ایجاد ذات شی همانا و ایجاد تجدد هم همانا، باید به اونجا برگرده. لذا به نظر ما ملا صدرا و علامه طباطبایی و امثال اینها، حرکتی که در حیطه اعراض رخ میده قابل توجیه نیست مگر اینکه برگرده به حرکت در اصل جوهر شی. اگر حرکت رو به اصل جوهر شی رسوندید، سوال ما تمام خواهد شد. این بیان علامه رو ففیه بخونم. ففیه انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحركه من عین حصل. این ففیه جواب اون اماست، و اما ما وجهه الى اخر. ففیه انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحركه. ما نقل کلام میکنیم به این که اون اموری که ایجاب میکنه تغییر حرکت را، اونا چجوری متجدد هستن، اونا چجوری متصرم هستن. مثلا در بحث حرکت طبیعی خیلی واضحه، شما حرکت عینی رو بر اساس حرکت وضعی توضیح دادید. خب حرکت وضعی به خاطر چیه؟ میفرماد ففی انا ننقل الکلام. حالا اگر حرکت وضعی رو باز برگردیم به حرکت عینی، این که میشه دو، نمیشه، باید به یه چیز دیگه برگردیم. اون چیز دیگه اگه جزء اعراض باشه، باز داستان ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه در نهایت برگرده به جوهر. ففی انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغير الحركه من عین حصل. ممکنه بگیم که بر نمیگرده به این جوهر، به جوهر دیگه برمیگرده. باشه، بالاخره باید حرکت جوهری رو ما چیکار بکنیم؟ قبول. این نکته توجه کنید، ممکنه که ما تحولاتی رو که در بیرون رخ میده اونا رو نخواهیم منتسب به این جوهر بکنیم، ولی بالاخره باید منتسب به جوهر بکنیم. و این بدین معنا هستش که حرکت جوهری رو ما قبول داریم، ولی نه به نحو بالجمله و کلی همه جا. مثلا ممکنه ما بگیم اینجا جوهر ثابته، ولی تحولاتی که پدید میاد در اعراضش پدید میاد زیر سر تحولات عرضی هستش که در جوهر دیگه ایست، که اون جوهر دیگر تحولات ذاتی داره، منشه اون تحولات عرضی میشه، در نهایت اعراض این شی هم تغییر میکنه. ولی فل جمله باید شما حرکت جوهری رو بپذیرید. لذا این نکته باید توجه داشته باشید، این استدلال با روندی رو که طی میکنه، با این که مگه اینکه چیز دیگه اضافه بشه، نمیتونه حرکت جوهری رو به نحو بل جمله اثبات بکنه، ولی فل جمله اثبات میکنه. فل جمله یعنی چی؟ یعنی بالاخره باید جوهر متغیر ما داشته باشیم. توجه کردید؟ جوهر متغیر. مثلا فرض کنید چون مشاک حرکت جوهری رو انکار میکنه، کلا انکار میکنه، مثلا اشکال درونی به حرکت جوهری داره، ما میخواییم بگیم که حرکت در اعراض شما رو مجبور میکند که حرکت جوهری رو بپذیرید. بله، حالا باید یه تفهیمی صورت بگیره. که این حرکت جوهری اختصاص به برخی از جواهر نداره، در همه جواهر، حالا هر کاری که انجام میدیم، ولی در حسد باید مواظب باشیم که استدلال اول حرکت جوهری رو به نحو مطلق در همه جواهر اثبات نخواهد کرد، بلکه به نحو فی الجمله اثبات میکنه. الان تذکرش نیومده، اول این نکته رو با توجه داشته باشیم. فی الجمله ممکنه ما بگیم که این جوهری رو که الان داره در عین حرکت میکنه زیر سر تغییر وضعشه. ممکنه کسی حالا بگیم که اون حرکت وضعیش به خاطر چیه؟ بگیم به خاطر مثلا فرض کنید که تحولاتی است که در یک منطقه عرض جوهر دیگه اتفاق میفته، بعد میگیم اون عرض به خاطر چی تغییر میکنه؟ بالاخره باید بگید که یک جوهری تغییر میکنه که اون عرض تغییر میکنه که منشأ تحول در اعراض جواهر دیگر میشود که اون جواهر مثلا ثابته. اگر این حرف رو بزنیم بازم فی الجمله حرکت جوهری رو پذیرفتیم، ولی این مدعایی رو که الان مولا صدر میخواد نیستا. پس این استدلال اگر روی این نکته تمرکز بکنیم یه مقداری در واقع اثرش کم میشه. حرکت اصل حرکت جوهری رو فقط اثبات میکنه، نه تعمیمش رو به تمام جواهر. اون رو که مدعای مولا صدر است اساسا جوهر مادی در تحول و حرکته. این مدعای مولا صدر است. نه، اون جوابم این توجیهات رو داره نقد میکنه. اون جواب میخواد بگه ما دنبال علت حقیقی حرکت هستیم، اونی که شما توجیه کردید میبره بحث رو خارج از ذات میکنه، یعنی میبره در واقع رو معدات و اینها توضیح میده، رو معدات توضیح میده. ولی اون هم علی الظاهر اگر تأمل بکنیم به اینجا نمیرسه که بالجمله اثبات بکنه در فضای این استدلال اول. حالا بازم فکر بکنیم. بله،
نهایی چی میشه که
حالا ادله دیگه رو باید بیاریم، یعنی این ادله کفایت نمیکنه تا این مقدار. خب ففیه انا ننقل الکلام الی تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحرکه من عین حاصل، از کجا حاصل میشه؟ فلا بد ان ینتهی الی ما و متجدد بالذات. این بیان علامه را حتما باید به متجدد بالذات برسه، اما این تعمیم نداره که تمام جواهر باید متجدد بالذات باشن، بالاخره باید به متجدد بالذات برسه. خب این توجیهاتی که اونا میخواستن بکنن و جوابی که ما دادیم، و اما یک اشکال و پاسخ. فاینقیل، اشکالی که مطرح میشه اینه که حکمای مشا برمیگردن میگن که خب شما حرکت در جوهر رو قبول دارید، یعنی حرکت جوهری رو میخواید بپذیرید، و حرکت در اعراض رو مستند میکنید به حرکت در جوهریه، چون میگید علت متغیر باید متغیر باشه. خب ما سوال میبریم روی حرکت جوهری، یعنی روی جوهری رو که متغیر هستش. خب علت حرکت جوهری چیه؟ قطعا علت حرکت جوهری باید مجردات باشه، مفارقات باشه، و در نهایت باری تعالی باشه، یعنی ثابت لایتغیره. چگونه میشود علت تغییر و تجدد در جوهر یک امر ثابت باشه؟ همون اشکالاتی که شما شروع کردید و به این استدلال اول ختم شد، ما همون اشکالات و همون بیانات رو در اینجا پیاده میکنیم. هر چی شما در حل و فصل ربط متغیر به ثابت اونجا گفتید، ما هم همینجا میگیم. درسته، این زحمتشون خودشون کم میکنن. هر چی شما دست پا کردید اونجا ربط متغیر، یکی از مشکلات مباحث فلسفه همینجاست، ربط متغیر به ثابت، ربط حادث به قدیم، خیلی به هم نزدیکن ولی متفاوتن. خب شما در ربط متغیر به ثابت چیکار میکنید؟ خب این بحث ما هستش دیگه، همون جوابایی که میدید ما در این بحث هم خواهیم داد. مثلا شما در باب حرکت جوهری میدونید چی میگید؟ میگید وقتی حرکت جوهری شد، یعنی در ذات جوهر قرار گرفت، ذاتی جوهر شد، اون وقت علت ثابت میاد این امر متجدد رو ایجاد میکنه به جعل بسیط. دیگه خاصیت ذاتی این امر ایجاد شده تجدد و تسرمه. یعنی علت ثابت چی رو ایجاد میکنه؟ امر متجدد ایجاد میکنه، نه اینکه امر متجدد رو، امری رو متجدد بکنه. یعنی خاصیت این معلول خودش تجدده. مثل اون وقتی که میگیم جل به وجود تعلق میگیره، خاصیت این وجود چیه؟ ماهیت داشتن، فقیر بودن و و و علتهای دیگر. علت نمیاد اونا رو ایجاد کنه، علت میاد همین وجود ایجاد میکنه. علت میاد وجود سیلانی ایجاد میکنه، که این در واقع برمیگرده به ضعف وجود. سیلان به ضعف وجود برمیگرده. هر چه وجود قوی تر باشه، حالت جمعی داشته باشه، حرکت توش معنا نداره. ولی وقتی وجود که ضعیف میشه و لغزان میشه، امتداد و کشش چی پیدا میکنه؟ انواع امتدادها پیدا میکنه، همه از ضعف وجوده. انواع امتدادهایی که پیدا میشه از ضعف وجوده. امتداد طول، عرض، عمق، اینا همش برای اینکه وجود جمعی نمیتونه داشته باشه. یکی از انها خاصیت هایی که ضعف وجود پدید میاره که خیلی علامت ضعف او هستش، امتداد در بستر زمانه که تجددی و تسرمی خواهد شد. خب ما در ارتباط با ربط جوهر متغیر به ثابت چی میگیم؟ همونوری که در اون بحث مطرح میکنیم در بحث تجدد و تسرم اعراض هم مطرح بکنیم. بگیم جوهر یعنی طبیعت چیکار میکنه؟ ایجاد میکند عرض تغییری را. درسته؟ عرض تغییری یعنی حرکت رو ذاتی خودش میکنیم، ذاتی اون عرض میکنیم و این ذات رو ایجاد میکنه و بعد این ذات خودش متغیر هست. ببینید بیان رو میگه که فانغی ان نوجه صدور الحركه المتجدده عن العله الثابته بعین ما وجهتم به ذلك من غیر حاجه الى جعل طبیعه متجدده بالذات. ما توجیه میکنیم صدور حرکت متجدده را از علت ثابته، علت ثابته منظورشون چیه؟ طبیعت. به عین ما وجهتم به ذلك، به عین همون چیزی که شما توجیه میکنید به او ذلك را، ذلك یعنی استناد حرکت به ثابت را. چجوری توجیه میکنید؟ بالاخره که شما به این نیاز دارید که هر جور توجیه کردید ما همینجا هم همون توجیه میکنیم. من غیر حاجت الا جعل طبیعت متجدد به ذات، بدون اینکه طبیعت را متجدد به ذات کرده باشیم. فل حرکت و متجدد و به ذات، حرکت یعنی حرکت عرض، یعنی این عرض. فل حرکت و متجددتون به ذات، حرکت متجدد به ذاته. و لا زیر فی صدور المتجدد عن ثابت، هیچ مشکلی در صدور متجدد از ثابت نیست. اذا کان تجدد ذاتی یله، وقتی تجدد ذاتیش باشه، ایجاد ذات همون ایجاد تجدده، یه تفاوتی ایجاد نمیشه. اذا کان تجدد ذاتی یله، فایجاد ذاتی عین ایجاد تجدده کما اعترفتم به، چون چه خودتونم اعتراف دارید در بحث چی؟ انتساب حرکت جوهر میگی ذاتیشه و ایجاد ذات همون ایجاد ذاتی دیگه، از ذاتی لا یعلل، ذاتی دلیل جداگانه‌ای نمیخواد، همون ذات که ایجاد بشه یعنی ذاتی ایجاد شده. خب و اما جواب، علامه جواب رو با بیان غیله آورده. حالا در اصل جوابی که اینجا مطرح شده این استش که ما این حرف رو در ارتباط با جوهر میتونیم مطرح بکنیم ولی در ارتباط با عرض نمیتونیم مطرح کنیم. چرا؟ چون جوهر وجود فی نفسه لنفسه هست، یعنی یک ذاته. وقتی یک ذات بود و مال خودش بود و برای خودش بود، اون وقت ما میتونیم بگیم این حرکت ذاتی خودشه، خودش متجدد و متسرمه، اصلا ذاتیست این تجدد و تسرم، و بعد او رو انتساب بدیم به علت ثابت. ولی این حرف و این روند رو راجع به اعراض نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اعراض وجود فی نفسه لغیره دارن، یعنی اصلا وصف غیرند، تمام حقیقتشون اینه که نعت و وصف دیگران باشن. پس بنابراین ذاتی نیستش که شما بخواید حرکت رو ذاتی او بکنید، ذاتی نیستش که بخواید حرکت رو ذاتی بش بکنید. چطور؟ خود عرض وصف غیره، خصوصیت عرض هم وصف غیره. لذا ما در ارتباط با وقتی کم حرکت میکنه نمیگیم کم حرکت کرد، میگیم جسم حرکت میکند به لحاظ کمی، وصف غیره، نمیتواند حرکتی که برای عرض استش ذاتی خود او باشه، چون ذاتی او نداره، اون هرچی داره برای دیگرانه. لذا حرکت هم که داره برای دیگران هستش، اونی که متحرکه جسمه. به بیان دیگر شما در حرکات کمی این حرکت ها رو نمیتونید ذاتی خود این اعراض بکنید، بگونه که خودش رو متحرک بدونید. متحرکیه جسم است که داره حرکت میکنه. این بیانی هستش که الان علامه داره مطرح میکنه. ببینید عبارت رو، قیله التجدد الذی فی الحرکت العرضیه لیس تجدد نفس الحرکه. تجددی که در حرکت عرضی مثلا کم وجود داره تجدد خود حرکت نیست، یعنی خود این حرکت و خود اون عرض رو نمیتونید متحرک بدونید. ذاتی نیستن که بگید حرکت ذاتیشونه، این خاصیت ذاتی رو دارن. فإن المغولة العرضية ليس وجودها في نفسها لنفسها. اعراض وجود فی نفسه، وجود فی نفسه دارن ولی وجود فی نفسهشون لنفسه نیست. حتی یکون منعوتا بنفسها، تا اینکه منعوت به خودش باشه. وجود فی نفسه الا نفسه نیست تا منعوت به خودش باشه. این اصلا منعوت نیست، صفت نعت اعراض خودشون صفتن نعتن.
منعوت به نفسه
چیه؟ یعنی به وصفی که خودش داره منعوت بشه، موصوف بشه به وصف ذاتی خودش. برخلاف حرکت جوهره، حرکت جوهری جوهر وجود فی نفسه لنفسه است. چون وجود فی نفسه لنفسه است، یک ذاتی ما اینجا داریم که میتونه متصف بشه به اوصافی، از جمله متصف بشه به وصف ذاتی خودش، برای غیر نیست. هر وصفی که داشته باشه مال موضوعش هست، اصلا ذات خودش مال موضوعشه. توجه کردید؟ پس حرکت مال موضوعشه. حتی یکون منعوتم به نفسا فتکون متجددتم کما کانت تجددن، تا اینکه بشود متجدد، تا اینکه بشود متجدد چنانچه تجدد هست. تجدد هست ولی متجدد نیست، حرکت هست اما متحرک نیست. و انما وجودها لغیر الذی هو الموضوع الجوهری، اصلا وجودش مال غیره که همون موضوع جوهری باشه. فحرکت الجسم مثلا فی لونهی، وقتی ما میگیم جسم در رنگش حرکت میکنه، تغیره و تجدده فی لونه الذی هو له، لا تجدد لونه. وقتی حرکت جسم رو در لون مطرح میکنه، میگیم جسم متجدد شده در لونش، نه اینکه لونش متجدد و متحرک شده. و هذا بخلاف الجوهر، اما در جوهر اینجور نیست. فان وجوده فی نفسه هو لنفسه، وجود فی نفسش لنفسه است، مال خودشه. ذاتی ما اینجا داریم که میتونه منعوت واقع بشه. فاوت تجددون و متجددون به ذاته، پس او تجدد است و متجدد است بحث به ذاتش. پس بنابراین اون ربط متغیر به ثابت رو که میگیم ایجاد ذات، عین ایجاد این وسوسه در بحث جوهر میتونیم بگیم، ولی در بحث اعراض نمیتونیم بگیم. فا ایجاد هذا الجوهر ایجاد به عینه للمتجدد، ایجاد این جوهر یعنی ایجاد متجدد، ایجاد متجدد یعنی ایجاد این جوهر، و ایجاد المتجدد ایجاد لهذا الجوهر. لا ایجاد جوهر لیسیر متجددن، نه اینکه جوهری ایجاد کرده تا متجدد بشه. فهم نکته را درسته؟ نه فهم. وقت آخرم که شد سوالم که میتونید بپرسید تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله. حالا فردا باز توضیحاتی هست. خب ممکنه آره فهم هم داره. ماده داره که نسبتش عوض میشه.
بله. مشابه هر که تو عرض میزنم که میگن نمیشه، تو خود نسبت جوهر و ماده گولام هست.
خب ایشون ماده رو در این عبارت ها ماده رو متحرک میدونه دیگه.
اینجا ماده رو متحرک
الان تو این عبارت هایی که تا حالا داشتیم. بحث این که موضوع حرکت جوهری چیه، تا اینجا چند بار اشاره کرد خود ماده است، درسته؟ الان در همین صفحه بعد، هم مطلب اولی که داریم و خصوصا مطلب سومی که داریم و بعد بحث فصل نهم، در این جور جاها تقریبا نزدیک میشه به بیان ملا صدرا، یعنی خود اون ماده هم در تحول و در حرکت هست. و الا بلاز اون بحثا چرا همین مسئله هست. در واقع ایشون علامه طباطبایی توی عبارتهایی رو که تا حالا داشتن ماده رو ثابت میگرفتن و اون نسبتش با صورتها رو متغیر میدونستن، ولی یعنی در واقع حرکت جوهری را بر اساس نگاه مشا به ماده توضیح دادن. یعنی اگر مشا بخواد حرکت جوهری رو قبول کنه این خیلی خوبه، چیزی نگفتن ولی این بیان خوبه. منتها در ادامه کار، مثلا همین ادامه که اون امر سو از سالس داریم، اونجا دیگه مفصل به این نکته میپردازن، همینجا و هم در فصل بعدی، فصل ما.
این اشکال اگه ما کار ثابت بگیریم، این اشکال مشابه اشکالی که تو عرض الان پاسخ دادن بهش، یعنی عرض رو قبول نکردن ولی تو جوهر قبول کردن،
درسته؟
واسه جوهر دوباره وارد هستن.
خب ممکنه وارد بشه، توجه کردید ممکنه وارد بشه، ولی این نکته رو باید توجه داشته باشیم که فعلیت اون مرکبه همش به همین صورت هست، یه مقداری فرق میکنه بین صورت و عرض. همین فرق باعث شده که بعضیا اساسا مثل جوهر حال رو ناعتی به معنای متعارف نگیرن، همین فرق اینجوری بود. ولی به نحو رسمی بخوایم وارد بشیم همین بحث هست.
خب
همینجوری هست.